آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آمریکا میگوید جمهوری اسلامی به جای حرف زدن باید با بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری کند. با پیروزی احزاب راستگرا در انتخابات پارلمانی آلمان، آنگلا مرکل در مقام صدر اعظم آلمان ابقا می شود. و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی از دستگیری چند عامل ترورهای اخیر در کردستان خبر داد. ساعت 8 صبح است به وقت تهران. صبح بخیر، به مجله صبحگاهی ما خوش آمدید. تا نیم ساعت دیگر با شما هستیم در این صبح روز دوشنبه ششم مهر ماه 1388 خورشیدی که برابر است با 28 سپتامبر سال 2009 میلادی. پیش از هر چیز نگاهی میاندازیم به مهمترین خبرها تا این لحظه با پارسا شمس.
هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا یکشنبه دیروز گفت ایران باید تمام برنامه‌های اتمی‌اش را برای بازرسان بین‌المللی باز کند. وی همچنین خطاب به جمهوری اسلامی گفت حرف زدن کافی نیست، ایران باید به وضوح نشان دهد مشغول چه کاری است. آمریکا میگوید خبر اعلام شدن وجود مرکز غنی‌سازی جدیدی در ایران بر فوریت مذاکرات گروه 5+1 افسوده است. دور تازه مذاکرات این گروه متشکل از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل و آلمان با ایران پنجشنبه این هفته در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد. خانم کلینتون همچنین گفته فکر نمی کند ایران بتواند در گفتگاه هسته‌ای آتی دلایل قانع کننده‌ای در مورد ماهیت برنامه اتمی‌اش ارائه کند. وزارت خارجه ایالات متحده هشدار داد اگر آمریکا و سایر اعضای گروه 5+1 جواب‌های مورد نظرشان را از ایران نگیرند، تحریم‌ها علیه ایران را تشدید خواهند کرد. احزاب دست راستی آلمان در انتخابات پارلمانی یکشنبه دیروز آن کشور به پیروزی قطعی دست یافتند که نتیجه آن ابقای آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان است. احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی نزدیک به 34% آرا را به خود اختصاص دادند و به عنوان قدرتمندترین فراکسیون در پارلمان آینده آلمان حضور خواهند داشت. حزب سوسیال دموکرات آلمان در انتخابات روز یکشنبه تنها حدود 23% آرا را به خود اختصاص داد که بدترین نتیجه برای این حزب پس از جنگ جهانی دوم به شمار می آید. با توجه به نتایج به دست آمده، آنگلا مرکل از طریق ائتلاف و حزب دموکرات آزاد دولت جدیدی تشکیل داده و در پست خود به عنوان صدر اعظم آلمان ابقا خواهد شد. در دولت ائتلافی احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی با حزب دموکرات آزاد به احتمال زیاد گیدو وستوله رهبر این حزب به عنوان وزیر خارجه آلمان انتخاب خواهد شد. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی طی بیانیه‌ای میگوید یکشنبه دیروز و طی درگیری نیروهای امنیتی با مظنونان چند تن از آنها دستگیر و 2 نفر از آنها کشته شدند. وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در این بیانیه میگوید در این عملیات اسنادی هم به دست آمده که ارتباط متهمان با تروریست ها و وهابیون افراطی و برخی سرویس های بیگانه در خارج از کشور را نشان میدهد. اواخر شهریور ماه 4 مورد سوء قصد به جان مقام های سنندج گزارش شد که به کشته شدن 2 روحانی منتهی شد. ماموستا ملا محمد شیخ الاسلام نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری روز پنجشنبه 26 شهریور حین خروج از منزل در سنندج هدف اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. روز شنبه 21 شهریور نیز ماموستا برهان عالی از روحانیون اهل سنت و امام جمعه موقت سنندج در منزل شخصی خود در اثر تیراندازی افراد ناشناس کشته شده بود. 2 مقام دیگر در کردستان هم از سوء قصد جان سالم به در بردند. شامگاه یکشنبه در پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی بزرگسالان جهان تیم ملی ایران برای نخستین بار نایب قهرمان جهان شد. تیم‌های ایران و جمهوری آذربایجان برای دستیابی به مقام دوم قهرمانی جهان در وزن 74 کیلوگرم با یکدیگر روبرو شدند. در پایان پیکارهای جهانی کشتی فرنگی تیم ترکیه با 44 امتیاز به مقام قهرمانی رسید و پس از ایران تیم جمهوری آذربایجان سوم شد. فرمانده نیروی هوایی سپاه پاسداران میگوید یکشنبه دیروز موشک‌های میانبرد را در رزمایش این نیرو با موفقیت به آزمایش گذاشته است. حسین سلامی گفته در این رزمایش موشکی سیستم جدیدی برای شلیک همزمان چند موشک نیز نصب شده است. شبکه تلویزیونی انگلیسی زبان جمهوری اسلامی پرس تیوی تصاویری از شلیک همزمان دست کم 2 موشک را به نمایش گذاشت که به گفته این شبکه روز یکشنبه در بیابان‌های مرکزی ایران صورت گرفته است.
پارسا شمس بود با نگاهی به مهمترین خبرها تا این لحظه. اما گزارش‌هایی که در این مجله صبحگاهی می‌شنوید. پیامدهای انتشار خبر ساخت یک مرکز دیگر برای غنی‌سازی اورانیوم در ایران. آزمایش‌های موشکی تازه ایران همزمان با افزایش تردیدها در قبال اهداف برنامه‌های موشکی و هسته‌ای تهران. و امروز سال تحصیلی تازه در دانشگاه‌های ایران آغاز می‌شود. حضور محمود احمدی نژاد در یکی از دانشگاه‌های تهران به این مناسبت هنوز در پرده ابهام است. گزارش‌های دیگری هم داریم، تا کمتر از 25 دقیقه دیگر با ما بمانید. در حالی که بیش از 3 روز به زمان برگزاری گفتگوهای کشورهای موسوم به گروه 5+1 با ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی باقی نمانده، واشنگتن تردیدهای خود را درباره اهداف برنامه‌های هسته‌ای ایران ابراز کرده است. جزئیات بیشتر را در گزارشی از شاهین بشیری می‌شنویم.
آمریکا شک دارد که جمهوری اسلامی در گفتگوهای 9 مهر ماه با کشورهای 5+1 بتواند جامعه جهانی را متقاعد سازد که برنامه هسته‌ای‌اش اهداف صلح‌آمیز دارد. هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با بیان این نکته در مصاحبه‌ای با شبکه CBS گفت اگر جمهوری اسلامی مقاصد صلح‌آمیز هسته‌ای داشت، تأسیسات هسته‌ای قم را مخفی نمی‌کرد. وزیر امور خارجه آمریکا که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مورد مصاحبه قرار گرفته بود، گفت فاش شدن وجود چنین تأسیساتی به گفتگوهایی که 9 مهر با ایران انجام می‌شود، ابعادی ضروری و فوری بخشیده است. خانم کلینتون افزود ایرانی‌ها در این گفتگوها باید مدارک قانع کننده‌ای در مورد اهداف واقعی برنامه‌های هسته‌ایشان ارائه کنند. وی گفت باور ندارد که ایران بتواند مدارک قانع کننده‌ای ارائه کند. با این حال در گفتگوها باید اظهاراتشان را مورد بررسی قرار داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران ضمن اشاره به اینکه تهران موضوع تأسیسات هسته‌ای قم را به اطلاع آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای رسانده بود، گفت
تبلیغاتی کرده بودند برای فعالیت جدید هسته‌ای ایران در قم که ما خودمون اینها رو اعلام کردیم به آژانس، اینو دست گرفتن به عنوان یک کار مخفی و سر صدا رو انداختن. آنچنان این معکوس شد و خونسا شد که باور ما اینه که اونا به شدت الان پشیمونن. حالا ممکنه از نظر رسانه‌ای و تبلیغی تا یه مدتی این رو ادامه بدن، اما تبدیل شد به یک ضربه قاطع علیه همه سیاست‌های استکباری.
وزیر امور خارجه آمریکا روز شنبه از تصمیم تهران در دادن اجازه بازرسی به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تأسیسات جدید غنی‌سازی اورانیوم ایران استقبال کرد. هیلاری کلینتون به خبرنگاران گفت وقتی ایران تصمیمی در راستای پیروی از قوانین و مقررات بین‌المللی و به ویژه در ارتباط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گیرد، همواره با استقبال روبرو می‌شود. خانم کلینتون در پاسخ به این سوال که آیا ایران می‌تواند جامعه جهانی را متقاعد کند که اهداف صلح‌آمیز را در برنامه هسته‌ای‌اش دنبال می‌کند، گفت آنها سال‌ها از این حرف‌ها زده‌اند، از این رو چیز جدیدی ندارند که بگویند، ولی دست کم می توانند تأسیساتشان را برای انجام تحقیقات گسترده‌ای که ضرورت‌ها ایجاب می‌کند بگشایند. وزیر امور خارجه آمریکا گفت باور این نکته که تأسیسات هسته‌ای در نزدیکی قم فقط برای تولید برق است دشوار می‌نماید.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. در پی آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، کارشناسان نسبت به کارایی موفقیت‌آمیز زرادخانه موشکی جمهوری اسلامی ابراز تردید می‌کنند. هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سنترنتی نظامی کانادا، در گفتگویی با نادر صدیقی همکارم در واشنگتن، افشای دومین مجموعه تأسیسات غنی‌سازی اورانیوم در ایران و آزمایش‌های موشکی اخیر تهران را چنین ارزیابی می‌کند.
به اعتقاد من اینا همه به هم مربوط هستند و همچنین به مربوط می شوند به گفته های یا عکس العمل رؤسای جمهور کشورهای اروپایی آمریکا به اعلام وجود این تأسیسات دوم برای غنی‌سازی. بنابراین اینها همه به هم ارتباط دارند و آنچه که جالب هست اینه که در شرایط به اعتقاد من خیلی خوبی برای ایران این اعلام صورت نگرفته، به خاطر اینکه در کمتر از یک هفته مانده به گفتگوهای ایران و گروه 5+1 صورت گرفته که به اون بایستی اضافه کرد رزمایش سپاه پاسداران رو و استفاده از موشک‌های با برد مختلف رو.
موشک‌هایی که در روزهای شنبه و یک شنبه به طور آزمایشی پرتاب شدند، میان برد و همینطور از نوع کوتاه برد بودند. سردار حسین سلامی، فرمانده نیروی هوایی سپاه، هم آزمایش موشک‌های شهاب در روز دوشنبه رو تایید کرده. به نظر شما کاربرد این موشک‌ها تا چند اندازه دقیقند و خطرهای بالقوه اونها برای آمریکا و متحدانش در منطقه تا چه میزانیه؟
ببینید، یکی هم خیلی مسلم و مهمه که در مورد تجهیزات نظامی به طور کلی بایستی در نظر داشت، و اون اینه که علی رغم این گفته که موشک‌ها باهوش هستند، شاید که موشک‌ها از برد بالایی و دقت بسیار بالایی برخوردار هستند در هدفگیری و مسائلی از این قبیل، همواره دیده شده که در جنگ‌های مختلف چون این امری صورت نگرفته و مثلا موشکی که پرتاب شده اجباراً ثابت نکرده به هدف خود. بنابراین اون چیزی که در مورد موشک‌های ایران بر مبنای اطلاعاتی که موجود هست می‌شود گفت این است که این موشک‌ها موشک‌های به نوعی تحول یافته از نسل اول اسکاد هستند که به تدریج ایران روی اینها کار کرده، موشک‌های جدیدی بر اون مبنا ساخته، و آنچه که ایران در مورد بهینه‌سازی این موشک‌ها اعلام می‌کنه این هست که از قدرت هدفگیری بالایی برخوردار هستند. منتها همه این مسائل رو تنها زمانی می‌شود به طور قطع درباره اونها نظر داد که در یک شرایط جنگی و یا اینکه شبه جنگی بسیار مشخص به کار گرفته بشن، و دوم این که ناظرانی غیر از کسانی که به هر تقدیر صاحب منافع هستند در این مورد آیا چنین امری رو تایید میکنند یا نه. منتها همونطور که شما اشاره کردین گفته های رهبران نظامی ایران برمیاد این است که این موشک ها دارای چنین خصوصیت های هستند. منتها باید دیدید که آیا در عمل و در یک شرایط عادی جنگی هم چنین امری تحقق پیدا می‌کند یا نه؟
آیا موشک سجیل هم که گفته میشه خیلی دقیق عمل میکنه نسبت به موشک‌های دیگه در این ردیف قرار میگیره؟ یعنی شما به اون هم تردید دارین؟
ببینید، تردیدی که من اعلام میکنم تردید نیست که به بنده به عنوان یک شخص میگم، چیزی است که در بیشتر مطبوعات تخصصی در مورد مسائل نظامی نه تنها در مورد ایران، در مورد جنگ افزار بسیار کشورهای دیگر هم گفته میشه، از جمله مثلا آنچه که جینز منتشر میکنه، آثار جینز که خب از نظر نظامی به عنوان منبع از اونها استفاده میشه.
منظورتون جینز دیفنسه؟ آقای حسن یاری، به نظر میرسه که سپاه پاسداران به خاطر نداشتن پدافند هوایی مؤثر و کارا زرادخانه خودش رو از انواع موشک ها انباشته کرده، ولی در همون حال موشک های مانند سجید ساخته که زمین به زمین هستند. آیا این نوع موشک ها ماموریت تهاجمی دارن؟
ببینید، یک امر مسلمه و اون این که اون مرزبندی قدیمی که بین تجهیزات نظامی برای تدافع و یا حمله وجود داشته اون مرزبندی دیگه به واقع از بین رفته، به خاطر اینکه همون موشکی که میشود از اون برای دفاع استفاده کرد در برابر حمله دشمن، همون موشک رو میشه به طرف دشمن شلیک کرد. در مورد پدافند هوایی شما اشاره کردین، سوالی که در یکی دو سال اخیر مطرح بودی این است که روسیه به ایران موشک‌های ضد موشک S-300 خواهد فروخت برای دقیقاً امری که شما اشاره می‌کنین، یعنی اینکه دفاع تأسیسات هسته‌ای ایران در برابر دشمنان خارجی ایران. اگر که ایران به گفته بعضی از متخصصین غربی خود دارای چنین توانی هست، به تبع نیازی به خرید چنین موشک‌هایی از روسیه نداره.
به طور کلی سوال اینه که آقای حسن یاری، آیا تکیه بر یک زرادخانه موشکی میتونه پاسخگوی نیازهای پدافند هوایی ایران محسوب بشه یا هر کشور دیگری؟
نه، به خاطر اینکه موشک ها جزئی از یک کلیت به حساب میان. البته همه اینها بستگی داره به اینکه جنگی که یا مناقشه ای که درباره اون صحبت میشه چه خصلت های خواهد داشت. اگر که جنگ از راه دور باشه، همونطوری که مثلا دیدیم در حدود یک ماهی مانده به شروع حمله زمینی آمریکا و متحدین این کشور در جنگ کویت، خب در اون زمان موشک ها بسیار مؤثر بودن، حملات هوایی از طریق هواپیماهای دوربرد خیلی مؤثر بوده. یعنی که توان پدافندی عراق رو به طور کلی از بین برد. بنابراین موشک ها بخشی از یک کل بایستی به حساب بیان و نه تنها کلیت توان نظامی یک کشور.
گفتگویی بود با هوشنگ احسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا، در ارتباط با توان موشکی جمهوری اسلامی ایران در پی مانور موشکی اخیر سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. مجله صبحگاهی را پی می‌گیریم با گزارشی دیگر. مراسم نمادین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها قرار است بامداد امروز دوشنبه در دانشگاه تهران برگزار شود. در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی نگران ناآرامی فضای دانشگاه‌ها در این سال تحصیلی تازه هستند، برخی تشکل‌های دانشجویی، آزادی استادان و دانشجویان بازداشت شده و رسیدگی جدی به موضوع حمله لباس شخصی‌ها به کوی دانشگاه تهران و دیگر دانشگاه‌ها را از جمله راهکارها برای حفظ آرامش در دانشگاه‌ها دانستند. بیشتر بشنویم در این باره در گزارشی از علیرضا کرمانی.
این که محمود احمدی نژاد روز دوشنبه به دانشگاه تهران خواهد رفت یا نه هنوز روشن نیست، اما مدیر کل روابط عمومی دانشگاه تهران به خبرگزاری مهر گفته است مراسم گشایش دانشگاه ها قطعاً روز دوشنبه برگزار می شود. قرار است دفتر رئیس جمهوری اسلامی ایران خبر قطعی حضور یا عدم حضور محمود احمدی نژاد را به صورت رسمی به مسئولان دانشگاه اعلام کند. امسال و در پی ناآرامی‌های پس از انتخابات در ایران که در جریان آن نیروهای موسوم به لباس شخصی به کوی دانشگاه تهران حمله کردند و نیز در حالی که گروهی از دانشجویان دانشگاه‌ها همچنان در بازداشت به سر می‌برند، احتمال ناآرام شدن دانشگاه‌ها نگرانی‌هایی را برای مقام‌های جمهوری اسلامی ایران پدید آورده است. احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران، در نماز جمعه روز قدس:
خود عزیزان ما به خصوص مسئولان این مراکز فرهنگی، دانشگاه، مدارس، همینطور حوزه ها به این نکته توجه داشته باشند که دشمن در پی متشنج نگه داشتن جو تا فضای علمی در کشور ما جان نگیره.
پایگاه خبری جهان نیوز نزدیک به مواضع محمود احمدی نژاد روز شنبه نوشت انجمن اسلامی دانشگاه تهران قصد دارد به بهانه آغاز سال تحصیلی مراسم جشنی را روز هفتم مهر ماه مصادف با سال روز تولد میرحسین موسوی در دانشگاه تهران برگزار کند. این پایگاه خبری اصولگرا چون این جشنی را زمینه برخی اعتراضها و تشنجها دانست، اما انجمن اسلامی مدرسان دانشگاه ها با صدور بیانیه ای آزادی سریع استادان و دانشجویان بازداشت شده و نیز رسیدگی جدی، مؤثر، سریع و علنی به مسئله حمله به کوی دانشگاه تهران و برخی دیگر از مراکز دانشجویی و دانشگاهی را از جمله راهکارهایی برای مرهم گذاری بر زخمهای دانشگاهیان دانست. نزدیک به یک ماه پیش آیت الله علی خامنه ای در دیدار با گروهی از دانشجویان هوادار حکومت وعده داده بود به موضوع حمله به کوی دانشگاه رسیدگی خواهد شد.
قضیه کوی دانشگاه هم دنبال میشه، حتی افرادی که کسانشون در این قضایا یا به قتل رسیدن تعداد معدودی هستن یا آسیب دیدن، آسیب مادی دیدن، اینا هر کدوم پرونده جداگانه‌ای بنا شده براشون تشکیل بدن. دستور دادیم، گفتیم و دنبال خواهیم کرد این قضایا.
به مناسبت آغاز سال تحصیلی دانشگاهی، شاخه دانشجویی حزب مشارکت، حزب عمده اصلاح طلبان و حامی میر حسین موسوی نیز با انتشار بیانیه‌ای هشدار داد که زمین سازی برای رادیکال کردن جنبش دانشجویی اصلی ترین راهبرد حاکمیت به منظور سرکوب جنبش و به سکون درآوردن دانشگاه هاست. شاخه دانشجویی حزب مشارکت برای مقابله با این جریان خواستار دقت و بیداری در عین حفظ منش اعتراضی و آزادی خواهانه دانشجویان شده است.
گزارشی بوده از علیرضا کرمانی. در حالی که حضور نظامیان در عرصه‌های گوناگون اقتصادی جمهوری اسلامی رو به اوجگیری است، بخش خصوصی در ایران بیش از پیش در بحران فرو می‌رود و 50% واحدهای تولیدی در حال تعطیلی هستند. جزئیات بیشتر در گفتار اقتصادی امروز با فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
بزرگترین معامله در تاریخ بورس اوراق بهادار تهران که دیروز 50% سهام شرکت مخابرات به ارزش 8 میلیارد دلار را در اختیار کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین قرار داد، نشانه تازه‌ای از گسترش نفوذ نظامیان و شبه نظامیان جمهوری اسلامی و به ویژه سپاه پاسداران در عرصه‌های گوناگون اقتصادی ایران است. این کنسرسیوم از 3 شرکت تشکیل شده است: گسترش الکترونیک مبین ایران که زیر مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام قرار دارد، و 2 شرکت توسعه اعتماد و شهریار مستان که زیر مجموعه بنیاد تعاون سپاه هستند. بنیاد تعاون سپاه که در بورس بسیار فعال است، امپراتوری مالی گسترده‌ای را به وجود آورده و از جمله 100% سهام کشت و صنعت شاداب خراسان، خدمات هوایی پارس و صنایع غذایی مائده، 45% گروه بهمن و 25% سهام پتروشیمی کرمانشاه را در اختیار دارد. نکته مهم آن که فروش نیمی از سهام مخابرات ایران به شرکت‌هایی از این دست به نام خصوصی سازی انجام می‌گیرد. در واقع کنسرسیوم توسعه اقتصاد مبین و شرکت‌های تشکیل دهنده آن در مقوله بخش شبه دولتی جمهوری اسلامی جای می‌گیرند که وضعیت حقوقی آن بسیار نامشخص است، ولی با قاطعیت میتوان گفت که به بخش خصوصی ایران تعلق ندارد. بخش عمده فرایندی که زیر عنوان خصوصی سازی در جمهوری اسلامی انجام گرفته، در واقع انتقال سهام از بخش دولتی بوده است به بخش شبه دولتی. خبرگزاری فارس دیروز به نقل از حمیدرضا فولادگر، رئیس کمیسیون نظارت بر اصل 44 مجلس، گفت از 40,000 میلیارد تومان سهم واگذار شده دولتی، معادل 40 میلیارد دلار، نزدیک به 10%، تقریبا 3 تا 4 میلیارد دلار آن به بخش خصوصی واقعی رسیده است. به بیان دیگر 90% سهام واگذار شده بین دولت و شبه دولت دست به دست شده، در فضایی که ویژگی عمده آن تسلط رو به افزایش دولت و شبه دولت از جمله سپاه پاسداران بر اقتصاد است. بخش خصوصی واقعی روز به روز در حاشیه قرار می گیرد. رسانه‌های تهران به نقل از محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی، می نویسند رکود در اقتصاد ایران جدی است و 50% واحدهای تولیدی کشور در حال تعطیل شدنند. تردیدی نیست که واحدهای در معرض تعطیل شدن عمدتاً به بخش خصوصی تعلق دارند.
و در اینجا پارسا شمس برای ما نگاهی میاندازد به صفحات امروز روزنامه چاپ تهران.
از میان مطبوعات،
روزنامه اعتماد خبر داده که با گذشت بیش از 3 ماه از حوادث پس از انتخابات، گزارش کمیته ویژه مجلس هنوز نهایی نشده است. این روزنامه با اشاره پایان تعطیلات 3 هفته مجلس و پرسش رسانه ها از اعضای کمیته ویژه مجلس برای بررسی حوادث پس از انتخابات نوشته اختلاف میان نمایندگان مجلس و برخی از دستگاه های امنیتی بر سر نحوه ارائه گزارش کمیته ویژه مجلس بالا گرفته است. به گفته فرهاد تجری، یکی از اعضای این کمیته، هنوز در مورد اینکه در گزارش کمیته ویژه به چه مواردی اشاره شود و چه مواردی در صحن علنی قرائت نشود تصمیم نهایی گرفته نشده است. روزنامه سرمایه گزارشی از فروش 51% سهام شرکت مخابرات به مؤسسه شبه دولتی اعتماد مبین وابسته به بنیاد تعاون سپاه منتشر کرده و نوشته روز یکشنبه بزرگترین معامله تاریخ بورس ایران با حذف تنها خریدار بخش خصوصی مؤسسه پیشگامان کویری از انجام شد و کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین با 3 ریال بیش از مبلغ پیشنهادی مهر اقتصاد ایرانیان برنده معامله بلوک مدیریتی مخابرات ایران شد. روزنامه سرمایه همچنین از اخراج امنیتی مؤسسه پیشگامان کویری است تنها دقایق قبل از عرضه سهام مخابرات خبر داده و نوشته مسائل امنیتی واگذاری بزرگترین شرکت دولتی تا جایی رسید که سازمان خصوصی سازی دو بار شرکت تعاونی پیشگامان کبیری از را از فیلتری به نام تایید صلاحیت گذراند و درست زمانی که چند ساعت به انجام معامله مانده بود با وجود صرف هزینه 15 میلیارد تومانی نامش از فهرست خریداران احتمالی اخراج شد و مهر اقتصاد ایرانیان که همیشه دقیقه 90 در میدان حاضر می شود جایگزین این شرکت شد. به نوشته این روزنامه تأخیر دو هفته‌ای برای عرضه به بهانه بررسی صلاحیت فنی و پس از آن حضور یکباره مهر اقتصاد ایرانیان و حذف نام پیشگامان کبیره یزد صرف نظر از آن که سپاه چند درصد از کنسرسیوم توسعه اعتماد مبین را در اختیار دارد، حذف بخش خصوصی در عرضه سهام دولتی است که اصل خصوصی سازی و اجرای اصل 44 قانون اساسی را زیر سوال می‌برد. روزنامه جامع جم اطلاعیه وزارت اطلاعات در مورد بازداشت عوامل ترورهای اخیر در استان کردستان را منتشر کرده و نوشته عوامل اصلی ترورهای اخیر در کردستان شناسایی و روز یکشنبه در جریان عملیاتی تعدادی از آنها دستگیر شدند و دو تن از آنها نیز کشته شدند. روزنامه آفتاب یزد به نقل از نماینده ارومیه نوشته وزیر بازرگانی در دو سال گذشته 32 کارخانه قند ایران را با واردات شکر تعطیل کرد و امسال 4 کارخانه قند در کشور تعطیل شده و 28 کارخانه قند با 30% ظرفیت کار می‌کنند و وزیر قصد دارد دوباره شکر وارد کند. به نوشته این روزنامه نادر قاضی‌پور با طرح این پرسش که در این مملکت چه کسی باید به داد کارخانه‌داران قند و شکر و کشاورزان برسد، طی تذکری به دولت در صحنه علنی مجلس گفت واردات شکر دست کیست که مملکت را به این روز درآورده است؟
نگاهی بود به روزنامه‌های امروز چاپ تهران و در اینجا نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی با فریبرز غریب.
دنیای ورزش. تیم ملی کشتی فرنگی ایران با کسب 1 مدال طلا و 3 برنز به عنوان نایب قهرمانی مسابقات کشتی فرنگی جهان دست یافت. در آخرین شب این پیکارها که به میزبانی شهر هرنیگ در کشور دانمارک انجام شد، فرشاد علیزاده فرنگیکار وزن 74 کیلویی ایران در دیدار رده‌بندی با پیروزی بر حریفی از جمهوری آذربایجان مدال برنز گرفت. پیش از این حمید سوریان در 55 طلا گرفته بود و حبیب الله اخلاقی در 84 و امیر علی اکبری در 96 کیلوگرم نیز دو مدال برنز کسب کرده بودند. در پایان این مسابقات تیم کشتی فرنگی ترکیه با 44 امتیاز قهرمان شد. ایران با 39 امتیاز برای اولین بار به عنوان نایب قهرمانی جهان رسید و جمهوری آذربایجان هم با 38 امتیاز در مکان سوم قرار گرفت. علی سعیدلو رئیس جدید سازمان تربیت بدنی ایران به معاونش حمید سجادی مأموریت داد تا به مسائل و مشکلات تیم فوتبال پرسپولیس رسیدگی کند. در پی کسب نتایج ضعیف تیم قرمزپوش پایتخت، مخصوصاً باخت جمعه گذشته در برابر پیکان، هواداران پرشماره این تیم خواستار برکناری مدیرعامل و سرمربی پرسپولیس شدند. عباس انصاری فرد، مدیرعامل پرسپولیس، چند ساعت بعد از باخت مقابل پیکان، زلاتکو کرانچکار، سرمربی این تیم را از کار برکنار کرد، اما کمیته فنی پرسپولیس رأی مدیرعامل را وتو کرد و این مربی کروات تا بعد از دیدار سنتی پرسپولیس و استقلال روز جمعه آینده به کار خود ادامه می‌دهد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، حمید سجادی پس از گفتگو با مسئولان پرسپولیس تصریح کرد که هر گونه تغییر و تحول در این تیم بعد از داربی سرخابی انجام خواهد شد. در مسابقات فوتبال باشگاهی اسپانیا تیم اوساسونا به لطف گلزنی جواد نکونام بازیکن ملی پوش ایرانیش از مکان قرمز به رتبه 8 جدول صعود کرد. در ادامه هفته 5 لالیگا یک شنبه شب اوساسونا در ورزشگاه خانگیش با 1 گل از سد اسپورتینگ خیخون گذشت. تک گل این دیدار را جواد نکونام در دقیقه 55 از روی نقطه پنالتی به ثمر رساند. در این بازی نکونام 90 دقیقه و مسعود شجاعی دیگر بازیکن ایرانی اوساسونا 72 دقیقه برای این تیم در میدان بودند. در فوتبال سری آ ایتالیا یک شنبه شب همه تیم‌های مدعی و صاحب نام در برابر حریفان خود متوقف شدند. یوونتوس در برابر بولونیا 1-1 مساوی شد. آس روم هم در زمین کاتانیا همین نتیجه 1-1 را کسب کرد و آس میلان در ورزشگاه خانگیش در مقابل باری تن به تساوی بدون گل داد. در جدول سری آ سامتوریا با 15، یووه با 14 و اینتر با 13 امتیاز تیم‌های اول تا سوم هستند. فریدورز غنی، رادیو فردا.
با این مرور خبرهای ورزشی به پایان مجله صبحگاهی امروز نزدیک می‌شویم. با سپاس از همراهیتان از شما دعوت می‌کنم که همچنان با ما بمانید تا بخش بعدی خبرهای ما که رأس ساعت 9 صبح به وقت تهران.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
صبحتون بخیر، امیدوارم شما هم همونطور که لحظه پیش گروه شیباهی میخوند با یاد عزیزانتون لبخند زنان از خواب ناز بیدار شده باشید برای شروع روز دوشنبه ششم مهر ماه. بخش موسیقی رادیو فردا امروز هم تعدادی از آهنگا رو به شما معرفی میکنه، مثل توم هسه فالتا یا جای تو خالی، ترانه‌ای به زبان اسپانیایی از آلبوم جدید گروه آبجیز Perfectly Displaced. اما قبل از اون به صدای علیرضا توکلی گوش بدید که با همکاری بهنام آهنگ بعدی رو اجرا کرده، نرو.
بگم دوست دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو عشقی هرگز نمیدیدم تو رو چقدر بگم دوست دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو نرو تو خدا نرو پیشم بمون پیشم بمون شنبمون
بدونی بودم و هستم با تو نرو تو نمیشه نباشی یادم خوب میدونی تو من میمیرم تباه میشم همه رویاهان یه اون نقشه براف میشم تو این سکاس زندگی تو بردی چون که هیچ وقت به من دل نسپردی حالا میخوای بری از پیشم خیلی راحت انگار من نبودم از ثانیه اول تو فکر کردی من میتونم زنده بمونم وقتی بری تو ساده اما بازم میگم که تو اشتباه کردی به خیال خودت منو ساده فرض کرد پس برو دیگه نمیخوام فکر کنم به ترجیح میدم بمیرم نیارم بس بس
تو آخه مهر نمیخوای دل نداری تو میخوای باز منو سر کار بذاری دلت رو بر میدارم یادگاری آخه دیگه به دل نیازی نداری برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون
اینو برون
دلم برات تنگ میشه برو اگه میخوای زود باش برو ولی بدون دلت تو از سنگ میشه بگم دوست دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو عشقی هرگز نمی دیدم تو رو چقدر بگم دوست دارم پیش من بمونه رو باشه می نداره میخوایی بری برو دلت اما پیش من میمونه گرو
تازه ها از رادیو فردا
اواخر سپتامبر امسال نمایشگاهی با عنوان 165 سال عکاسی ایران در شهر پاریس برپا می شود. در این نمایشگاه آثاری از 24 عکاس مشهور ایرانی در زمینه‌ها و موضوعات مختلف و نیز مجموعی از عکاسی مستند ایران به نمایش در خواهد آمد. کاوه گلستان، رعنا جوادی، مهدی قاسمی و حامد یغمانیان از جمله عکاسانی هستند که آثارشان در این نمایشگاه به نمایش گذاشته می شود. این نمایشگاه در کنار یکی از دو سالانه های عکس پاریس برگزار خواهد شد که توسط موزه کوبرنی برگزار می شود. بهمن جلالی و حسن سربخشیان دو عکاس سرشناس ایرانی از جمله برگزار کنندگان نمایشگاه 165 سال عکاسی ایران هستند. این نمایشگاه 22 سپتامبر امسال آغاز به کار می کند و به مدت 2 ماه ادامه خواهد داشت.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
La lluvia en la ventana, Pilita bailando, cervecita fría, que solo me hace falta tu compañía. Y nuestra conversación. Ya no hay remedio. Hay que cantar esta canción.
لحظه با ما همراه بودید،
برامون ایمیل زدید،
اسمس فرستادید،
پیشنهاد دادید
و گاهی هم انتقاد کردید، خوشحالیم.
راستش پیام‌های شما ما رو دلگرم‌تر می‌کنه
و راهی رو که در جهت تغییر فضای بخش موسیقی رادیو فردا در پیش گرفتیم روشن‌تر.
پس اگر چیزی هست که می‌خواید با ما در میون بذارید،
در هر ساعت شبانه روزم که باشه،
از طریق ایمیل، اسمس یا تلفن ما رو از اون باخبر کنید.
چشم من بیا منو یاری بکن، گونه هم خشکیده شد کاری بکن، غیر گریه مگه کاری میشه کرد؟ کاری از ما نمیاد، زاری بکن. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد. هرچی دریا رو زمین دار خدا، با تموم ابرای آسمونا. کاش که می داد همه رو به چشم من، تا چشم به حال من گریه کنن. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا من گریه میخواد. قصه گذشته های خوب من خیلی زود مثل یه خواب تموم شدن. حالا باید سر رو زانوم بذارم تا قیامت عشق حسرت. چرا چشمم اشکشو کم میاره؟ خورشید روشن ما رو دزدیدن، زیر اون ابرای سنگین کشیدن. همه جا رنگ سیاه ماتمه، فرصت موندنمون خیلی کمه. اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد. سرنوشت چشم بسته سینه یه درد بخور. قصه موندن آدم همینه، اون که رفته دیگه هیچ وقت نمیاد، تا قیامت دل من گریه میخواد.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران امسال نیز در مجمع عمومی سازمان ملل متحد سخنرانی کرد. نظر شما چی؟ و در اینجا پاسخهای شما.
این بار با این سخنرانیشون در سازمان ملل بیشک لقب رئیس جمهور دیوانه رو به خودشون اختصاص میدن، چون دفعه قبل تو سخنرانی قبلیشون هولوکاست رو نفی کردن، خشم تمام دنیا رو برانگیختن. این بار 100% قضیه 11 سپتامبر رو فکر میکنم نفی کنن و لقب رئیس جمهور دیوانه رو به خودشون اختصاص میدن. از سالا بهشون تبریک میگن.
سوال شما اشتباهه. شما میفرمایید که آقای احمدی نژاد رئیس جمهور جمهوری اسلامی ایران، ما سر همین قضیه مشکل داریم، ما ایشون انتخاب نکردیم، رئیس جمهور ما نیستن.
آقای احمدی نژاد با چه روی بلند شده رفته آمریکا؟
ببین یکی بگن بن لادن میخواد بره آمریکا سازمان ملل سخنرانی کنه. آخه این مردی که از بچگی یاد ما دادن مرگ بر آمریکا، آمریکای جهانخوار، آمریکای نمیدونم چی چی. آقا اگه این سازمان ملل تو اسرائیل هم بود آقا بلند میشد رفت اونجا.
بحث آزاد برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Do. کن بی نفس مونده منم سایت افتاده به جونم دور نمیشه از تنم دل رسوای منو قلب تو پرپر میکنه فکر نکن باز دوباره حرف تو باور میکنه حرف تو باور میکنه من تموم لحظه هام پر شد از آه و شکایت تو دروغ میگی آره تا یه مرز بی نهایت
دل تاریکی خوابه صدای نم نمه بارو بی سینه خاکه در پنجره اتاقم بازه این صدا صدای سوزه یه باده این تو توت کل لابه این سایه چیه بیدی من رو تاخه خیلی شبیه اون یکی بشم پشت بازمه دل باسته و هم زده سایه رو بشتونه دل رو بکن که دوباره زر بازده دل مصفاق در میانم از بی سینه اگه با سرعت بازه این سایه بالا زده این سایه هم شم من آزار میده مگه نمی گفتی وجوده به نمارمش میده بود خدا تو رو رنج بده سج بده بازی کردی با من بازی بده
کسی که زندگیشو با تو هستی عشق و با رنگ و ریا ساخت تو هستی منم اون زخمیه تنهای زمستون که تشنه است تشنه یه قطر بارون مردم از حرف و حدیث بی وفایی خدای من تو کجایی
دیگه بحثی از شدم خسته زدم بیرون از خونه زیر نم نم برو شستم دل دیدونه خالی شدم از گینه یکی اینجا نشسته زیر بارون خیسته نکنه شدم دیبونه اونم یکی از زخمی های روزگاره روحش مثل ماخه میرم چلو چشمان پی چشم باشه دیگه تو رو خدا فرستاده دور کم شخم و تو دل بیچاره گفتم هر خمی حد برداره چار سرمه نشته منو تو اینجوری رنه خورده کرده اون تلاش برای دوای دل زخ خورده بکشید دار تا بدونن اون نامردار ما هم داریم خدا ما هم داریم خدا
شو آهنگ سایه از آلبوم 23 قبل از بازگشت به بخش خبری رادیو فردا به یه آهنگ دیگه گوش میدید که از جدیدترین آلبوم وحید اختری به اسم بی انتها برای شما انتخاب کردیم وحید اختری و پنجره ها
هزار پنجره ای که رو به دریا وا میشی تا حیرت بهار میری غرق شکوفه ها میشی پنجره ها پنجره ها پنجره ها بالو پرن آدم و عاشق میکنن تا عجب را میبرن
پنجره ها پنجره ها پنجره های زندگی پنجره های عاشقی پنجره های سادگی
پنجره ها رو با خود ستاره رو صدا کن غرور خاک و بشکن کوها رو جا به جا کن
قصه ماهو بشنو تا خورشید رو ببینی روح خدا با حاطل تویی که بهترینی
Thank you.
دلت باید جوون باشه، به رنگ آسمون باشه، همیشه ساده مثل گل، همیشه مهربون باشه. خواب هزار پنجره رو بیا تو بیداری ببین، اگه میخوای پر بزنی پنجره شو فقط همین
پنجره شو، تا ببینی تا کجا بالا میشه رفت، اون بر خاک ها میشه دید، تا آسمون ها میشه رفت.
ستاره رو صدا کن، غرور خواب رو بشکن، کوها رو جا به جا کن،
قصه ماهو بشنو، تا خورشید رو ببینی، روح خدا با هاته، تویی که بهترینی.